بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى به سوره مبارکه لیل که قسمتی از آن قرائت شد رسیدیم. طبق معمول اگر نسبت به این سوره ها در قرائتش تداومش که انسان بخواند و تداوم داشته باشد و مداومت کند فوایدی براش نقل شده، در ارتباط با این سوره شریف هم چنین نقل شده که از مجمع البیان نقل شده در این تفسیر کنز و دقائق که من از این تفسیر دارم قرائت میکنم که وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من قرأها اعطاه الله حتی یروا، کسی که این سوره را بخواند روشن است، یعنی با اعتقاد معتقدن این سوره را بخواند چه می شود؟ اعطا الله حتی یرضی، اونقدر خدا بهش لطف میکنه در کارهای مختلف تا اینکه راضی میشه. پس این فایده است که در ارتباط با این سوره شریفه در تفاسیر آمده. من قرأها، پیامبر گرامی مون فرمودن کسی که این سوره رو قرائت کنه اعطاه الله حتی یرضا، خدا بهش لطف میکنه، عطا میکنه در حدی که راضی میشه، خوشنود میشه. و آفاه من العسر و یسر له اليسر، و از سختی ها نجاتش میده. بالاخره زندگی است، بر هر کسی یه سختی های پیش میاد، راهی سختی در ارتباط با جهات مالی است، گاهی در ارتباط با جهات جسمی است، گاهی سختی در ارتباط با مسائل اجتماعی است. به گونه های مختلف گرفتاری برای افراد پیش میاد. از فواید قرائت این سوره اینه که خداوند متعالی گرفتاریش رو تبدیل بکنه به راحت. معمولا عرض میکردم وقتی این خواص گفته میشده که کلیت نداره، 100% نیست، به تعبیری چنین اقتضای قویی رو داره. چون گاهی میشه که در این حال انسان یه برنامه هایی داره یا کاری کرده یا مساله بگونه است که اون شدت رو باید تحمل کنه، ولی به طور معمول این خاصیت هست. من مکرر با همین تعبیر عرض کردم که یک طبیبی مثلا بگه این قرصه که بخورین سردردتون خوب میشه، خیلی وقتا خوب میشه، خیلی وقتا نمیشه، به خاطر که یک مانع دیگری سر راه این کار بوده. و نتیجه زمینه چنین خیری را زیاد داره که عسرش، سختیش مبدل شود به یسر و راحتی. و آفاه من العسر، و یسر خداوند متعال لهل یسر، کارشو آسان میکنه. البته قاعدتا به این مناسبته که فسن و یسره للیسرا در این سوره مبارکه هست که آرام کنیم و خوندیم. ولی این هم تذکر داده می شد که این فوائدی که گفته شد همون فوائدیست، ولا اون سوره به خاطر این نازل نشده که سختی افراد مبدل بشه با آسونی. این سوره به خاطر مطالبش نازل شده، به خاطر حرفاش نازل شده، به خاطر محتواشه. اینم البته جزشه، این فایده رو هم داره. حالا با توجه به این جهت، و لیل ازا یغشا، سوگند به شب هنگامی که فرا میگیرد و روز را میپوشاند. شب میاد، روز کنار میره. قسم به این جریان که در حدیث هست، ذات مقدس حضرت حق به همه چیز از موجوداتی که خلق فرموده به هر چه بخواهد قسم بخورد، قسم بخورد. ولی ما اینجور نیست که برامون جایز نشده قسم بخوریم به خورشید، قسم بخوریم به شب، قسم بخوریم به روز. نه، ما به این مخلوقات قسم بخوریم حدیث داره که ممنوع. و اما خداوند متعال خودش چرا مشکلی نداره که حالا احتمالا حدیثش بیاده از کنم. بله هست اینجا. اون وقت در کتاب شریف کافی نقل شده در جلد هفتم کافی صفحه 449 حدیث اول، حدیثی نقل شده: قلت لابی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل و اللیل اذا یغشا و النجم اذا هوا و ما اشبه ذلک. از اینجور عباراتی که قسم در قرآن کریم هست از حضرت سوال کردم. حضرت فرمودن که ان الله یقسم من خلقه، قسم میخورد در ارتباط با خلقش به ما شاء. قسم به شب، قسم به روز، قسم به خورشید، قسم به ماه. این آثار قدرت پروردگار. و لیس لخلقه ان یقسمو الا به، ولی برای مخلوق و انسان ها، برای خلقش به طور کلی جایز نیست که قسم بخورن مگر به خود خدا و چیزهایی که اجازه داده شده. خدا، اولیا خدا به صورتهای خاصی که در بحث کلیش مطرح. و این حدیث در من لا یحضر الفقیه هم نقل شده. پس و لیل ازا یخشا، سوگند شب، وقتی که فرا میگیرد روز را. این جریان بسیار مهم که برای ما کاملا عادی است. درست همون بچگی مون میبینیم شب شد، روز شد، شب شد، روز شد، چیزی معمولی به ذهن میاد. ولی یه مقدار توجه بکنیم، خیلی مسئله عجیبیه. چی میشه که شب میشود؟ چه میشود که روز میشود؟ این جریان ماه و خورشید و حرکت اینها و حرکت زمین و که هرچه بیشتر پیگیری شود که چه میشود شب میشود، چه میشود روز میشود، بیشتر متوجه به عظمت قدرت حضرت حق که چنین ترتیبی داده است. و همچنین و نهار ازا تجلو، سوگن به روز هنگامی که جلوگری میکنند. باز روز میاد، شب از بمیرید. از نشانهای عظمت پروردگار این اختلاف شب و روز است و ورود شب در روز و ورود روز در شب. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در این جا به جا شدن نشانهایی است از عظمت قدرت پروردگار. چه قدرتی است که این جا به جایی را انجام میده؟ گاهی هم طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل تعبیر میشه. جا به جایی، اختلاف، ورود یکی در دیگری، طولت، تویی که این کار میکنی. من نهار ادا تجلا، اینها تعویلاتی هم داره که انشالله جلسه بعد فعلا از همین ظاهرش تجاوز نمیکنه. و الا تعویلاتیست که در روایاتمون آمده، انشالله بعد گفته میشه. و ما خلق الذکر والانثی، سوگند به شب، سوگند به روز، سوگند به اون قدرتی که مرد و زن آفریده. این موجود کذایی، مرد، زن، از این خاک آفریده چنین موجودی را. سوگند به اون چه که ما هست، ولی منظور خداست. همین اسبابی هم که در جریان کار به اذن خدا تأثیر گذار. و ما خلق الذکر والانثی، لذا در بیان این جمله اینجور آمده که والقادر الذی خلق صنفی الذکر والانثی من کل نوع له توالد او آدم و حوا. حالا جفت قرار داده، مرد و زن قرار داده از انواع مختلف، حالا هم از انسان هم از خیلی از موجودات دیگر. این قدرتی که مرد و زن رو خلق کرده، پس چنین شد و لیل ادا یخشا و اصخایی از عزیزان که تکرار من توضیحات من براشون تصدیح باشه از این نیاز به توضیح دارن. سوگند به شب، سوگند به روز، سوگند به قدرتی که مرد و زن آفریده است، اما خلق از ذکر و انسا. بعد از این چند تا قسم، سه تا قسم شد در قرآن کریم، مواردی مطلب با سوگند یاد شده به خاطر توجه دادن به این که مطلب بسیار مهمه. بعد فرموده است مطلب چی حالا بعد از این سه تا قسم؟ ان سعیکم لشتا، تلاش شما تلاش هاییست مختلف. سعی افراد، کوشش افراد، کوشش های مختلف. یک کسی تمام زور و همت چه میگذاره که پول یافتیم به پول برسه، فکر و ذکرش پول. یک کسی تمام همتش برای اینه که یه موقعیت اجتماعی پیدا کنه، مطرح بشه در اجتماع، به قدرت برسه. بعضی همتشون برای اینه که خواسته های نفسانیشون را بهش برسن. بعضی همتشون برای این است که آگاهی های ارزنده را برای خودشون جمع کنن. همت بر این که اطلاعات خوب پیدا کنن، افکارشون افکار ارزندهی باشه، هرچه بهتر عقیده های صحیح را بفهمن، اخلاق نیک را بدانن، رفتار نیک را بدانن و بعد طبق اون چه دانستن عمل کنن. کوشش ها مختلفه، این کوشش ها که مختلف است، ارزش انسان ها به نسبت ارزش کوشش ها شده. هر کس کوششش در جهت هدفی ارزنده تر، ارزشش بیشتر. ان سعیکم لشتا، باز جایم فرموده است و ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان نتیجه سعیش رو خواهد دید. اگر سعیش در جهت هدف با ارزشی باشه، به همون نسبت ارزش داره. که به بیانات مختلف این معنا گفته شده، قیمت و کل امرئن، حدودش اینه، ما یحسنا، ارزش هر کسی به نسبت چیزیست که اون رو خوب انجام میده، یعنی دنبال اونه. هی کسی دنبال اینه که تو این صنعت فقط از همه بهتر باشه، ارزشش به اندازه همون صنعت. یکی از همتش وقت صنعتش اینه که خیاط خوب باشه، ارزشش به قدر خیاطی خوبه. یکی همتش اینه که طبیب خوب باشه، همتش در اینه که طبیب خوب باشه، ارزشش به قدر طبابته، هدف طبابت. و همچنین اون وقت اون کسی که همتش در اینه که آدم خوب باشه، متقی باشه، پرهیزکار باشه، ارزشش فقط به پرهیزکاری است. قیمت و کل امرئ ما یحسنا، حالا این جوری دیگه میشه معنا بشه، ولی یکیش اینه که قیمت هر کسی به قدر کاری است که اون کار رو خوب میتونه انجام بده، به اون اندازه قیمت داره. اون وقت حالا که این چه این است که ان سعیکم لشتا، بعد فرموده چه تلاشی ارزنده است و بسیار موجب رستگاری انسان است و چه تلاشی موجب بدبختی است. فاما من اعطا همتش این باشه که به دیگران برسه، کمک باشه. مشکل از مشکلات کسی و کسانی را رفع کنه. همتش بر اعتاص، دستگیری و تقا، و همتش بر این است که تقوا پیش خود کند. تقوا اون حالت جدیت در جهت کار نیک و فاصله گرفتن از کار خلاف، این تقواست. تقوا اینه که انسان سعی کند که به طرف خوبی ها حرکت کند، از بدی ها پرهیز داشته باشد. کسی که این برنامه رو داشته باشه و صدق بالحسنا، و کسی که تصدیق کند خوبی ها رو، یعنی هر چی میفهمه حقه قبول کنه، هر چی میفهمد حق است بپذیره، که بسیار بسیار این حالت مهمه. مهمترین حالت رشد دهنده به انسان این حالته که هر چی میفهمد حق است بپذیره، قبول کنه. این از عوامل مهم تکامل انسانه. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، کسی که عطا کند، تقوا پیشه کند، تصدیق کند خوبی ها را، ما که خداییم او را برای خوبی ها آسانش می سازیم. فسنیسره للیسرا، آسان می سازیم او را برای خوبی ها، یعنی موفقش می کنیم به کار خوب. وقتی برنامش اینه، سعی و تلاش ها که مختلفه، اون کسی که سعی و تلاشش در این سه مرحله است، اعطا و بخشش، دستگیری از دیگران، تقوا و پرهیزکاری، تصدیق کردن سخن خوب، حرف خوب، مطلب خوب، تصدیق کردن خوبی، کسی که اینجور باشه، ما که خدا هستیم کمکش خواهیم بود که موفق بشه به خوبی ها. و اما اگر عکسش شد، که قسمت بعدی است، اگر کسی تلاشش در بخل شد، فقط من خودم، دیگران به من چه، به دیگران هیچ توجهی نداشته باشه که بخواد گرفتارشون رو رفع کنه، و استغنا، و فقط در ارتباط با بی‌نیازی خودش میاندیشد که خودش هرچه بیشتر داشته باشد، و کذب بالحسنا، حقایقی هم که میفهمه اعتنا نمیکنه، اون حقایق را بهش پاسخ مثبت نمیده، تکذیب میکنه. این چون خودش در حقیقت خواسته است بدی را، با این صفات بدش، ما هم او را برای بد شدن راحت بسازیم، یعنی مانع نمیشیم که بد نشه. خودش خواسته بد بشه، بد بشه. فاسن و یسر و حول الاسرا. حالا اینجا چند تا نکته هست که میخوام که طول ندم، ولی دو سه کلمه را سریع عرض میکنم. یک اینه که اگر سوال کنید که تقوا که گفته شد که باید میکنه دیگه، کسی متقی باشه، خب بعد نتیجتاً اعطا هم خواهد کرد، زمینه‌ای که باشه برای این که باید دستگیری کنه، دستگیری میکنه. متقی که باشه حق رو قبول میکنه. چطور شده که اعطا، این اعطا اول هم اومده، و اما من اعطا، اول اعطا اومده، بعد تقوا اومده، بعد هم صدق بالحسنا، این چی شده؟ این یه مقدارش مربوط به اینه که شأن نزولی داره که در ارتباط با اون جریان این سوره نازل شده، مناسب با اون شأن نزول اینه، و اون منشأ خیر برای کسی که مربوط به اون میشه این شأن نزول، منشه خیرش، ابتدای خیرش از اعطا شروع شده، از دستگیری شروع شده. لذا اعطا اول آمده و اعطا گفته شده و بعد به ترتیب به مناسبت شأن نزولشه که متعدد گفته شده. من یکیش عرض میکنم، عرض میجام میکنم. این چند تا نکته دیگه تو این آیه هست که خیلی لطیفه، انشاءالله مال جلسه بعد. پس اینی که حالا عرض کردم به این جهت شد بحث شأن نزول. شأن نزول چیه؟ این مکرر صحبت شده شأن نزول به مناسبات مختلف، که یکی از فضائل مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام اینه. و اون اینه که یه جنابی ثروتمند پولدار همسایه‌ای داشت خیلی ضعیف، چیزی در بسادش نبود. خیلی از کشورها الان من دیدم، آفریقا رفته بودم یه وقتی، بعض وقتا یک کاخ بود، واقعا کنار کاخ مخروبه بود که تو اون مخروبه چند تا زندگی میکردن، این کنارم کاخ بود، خانه بسیار مفصل مجلل و فوق‌العاده دیدنی، اون کنارش مخروبه بود و یه همچه وضعی بود. یک کسی ثروتمند، کنارشم همسایشم فرد بسیار ضعیف و ناتوان. این جناب که ثروتمند بود تو خانهش هم درخت های متعددی داشته، درخت خرمای زیادی داشته. یکی از درخت های خرماش نزدیک خانه این همسایه بود، دیوار به دیوار بودن، نزدیک خانه همسایه بود. و از این دانه های خرما که شاخه هاش تو خانه همسایه بود می افتاد، پرنده می شست، باد می وزید تو خانه همسایه فقیر. یا بچه های زیاد داشت، معمولا هم اونه که فقیر هم مثل که بچه هاش هم زیاده، بله. بچه های زیادی داشت و اینا از این به اصطلاح بخوردن و دانه های خورما رو هم داشتن. صابخانه خودش میرسند و دانه های خورما رو از اینا میگرفت. گاهی تو دهن این بچه بود که دانه خورما رو برداشته بود، از تو دهن این بچه هم دانه خورما رو یادش میبود. این صابخانه بینوای فقیر ناراحت میشد، میگفت اینا سنگ که نمیزنن، چوب نمیزنن، باد میوزه، این درخت ها خورماش گاهی چند تا نمیریفته، پرنده میشینه چند تا خورما میفته، خب بذار بخورن اینا رو. میگفت مالک ما نمیذارم. به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شکایت کرد که یا رسول الله وضع ما اینه، ما اذیت بشم، این بچه ها دانه خورما را تو دهنش میاد در میره، میگه پامیدم باشه میام بهش میگم. حضرت خودشون پیغام ندادن، خودشون را افتادن، آمدن رو این جناب ثروتمندی که همسایه این آقا بود دیدن و فرمودن که بذار این دانه های خورما، اینا که سنگ نمیزنن، چوب نمیزنن و میریزه، باد میزنه، چنین چنان استفاده کنن. گفت نه یا رسول الله، طبق بیانات خودتون ما مالک که باشیم و خودمون میتونیم برداریم، ما مالک هم و ها برمزن نظام آزن نسان. حضرت فرمودن که بگذار از این دانه ها که میریزه خانشون بردارن. و همچنین تو ذهن آمد که این درخت خرما رو به حساب اینا بذار استفاده کنن، من یک درخت در بهشت برات ضمانت بکنم. خب وقتی که تو بهشت یک جاش یک درخت داشته باشه بهشتی بشه دیگه، میخوام برم زیر درخت خودم، من میشه بهشت. و گفت یا رسول الله حاضر نیستم، این نقد اونی که میگه نسیه است، یعنی نقد سود داره، خورما داره، قیامت و فلان. حال است. این شعر نزولی که دارم میگم توی کلی تفاصیل دم دستی نیست، فقط تفسیر فرات کوفی داره که از اقدم تفاصیل است و از تفاصیل است که زمان حضرت جواد علیه السلام نوشته شد. اون وقت حضرت گفتن که بذار استفاده کنن یک درخت رو بهش گفت حضرت است. این نقد است و اون نسیه. فرمودن این درخت رو به اینا واگذار کن، یک باغ در بهش بده. گفت که بازم حاضر نیست، خیلی بدبخت بوده، حاضر نیستم اونها خودم داشته باشم. این روز بخله پیغمبر اکرم دیگه کاری نکردم که بفرمایم که چنین کنید چنان کنید. نخیر، گفتم خب باش نمیکنید. برگشتن آمدن مسجد ولی چشمشون اشک‌آلود شد، ناراحت شدن، به گریه افتادن. آه از دمیرم رسیدن مسجد، به پیغمبر اکرم عرض کردن بعد از سلام علیکم و امثال ذلک قاعدتان که ما یبکی کن چی شد؟ یک گریه میکنید ناراحتید. جریان رو گفتن که این شده که خانه همسایه فقیر و غنی و چنین و چنان، و من پیشنهاد کردم بهش که یه باغم در بهش بدن، گفت حاضر نیستم. تصدیق نکرد وعده حق پیغمبر اکرم را و بخل ورزید. این قسمت بعدی شد. اما من بخله و استغنا و فقط برای خودش فکر پول داشتن کرد و کذب بالحسنا و لذا ناراحت شدم. اومدم حضرت امیر سریع رفتن در خانه همون فقیر و پولا، دو تایشون همسایه بودن، اون پولا را صداش دادن بود. فهمودن که یه باغستان اونجا تازه احداث کردن که از کاری حضرت امیر بود که باغهای احداث میکردن. اون باغی اونجا احداث کردم دیدی؟ گفت بله. گفتن با این خانات عوض میکنی؟ باغ مال تو باشه خانه مال من؟ گفتش که بله، به قول خدایی ها توضیح اقتصادی داره، خوبه، اشکال نداره. بعد حضرت همونه خب پس اون باغ مال تو خانه مال من، خوب باشه. آمدن در خانه فقیر، در زدن آمد، فرمودن دور بیتک، این دیوار خانه رو بردار، این خانه مال تو. حالا من گاهی اینجای حاشیه رو میرم، اگر حضرت امیر اون باغ رو به این جناب میدادن اوگدار میشد، ولی میخوان اون پیشنهاد پیغمبر اکرم عملی بشه. خودش یه حساب کتاب خاصی داره، اون چیزهای دیگه، و کار کردن و آمدن مسجد. آمدن مسجد پیغمبر اکرم فرمودن علی جان جبرئیل آمد، و لیل ازا یغشا و نهار ازا تجلا و ما خلق از ذکر و الانسا این سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا. یعنی آقا استعمیر و چی شد که تقوی تنها اول نیامد؟ چون این جریان ریشه اصلی خیری که درش هست بحث اعطا هست، اعطا، بعد هم و اتقا و بعد و صدق بالحسنا، یعنی حرف پیغمبر رو تصدیق کردن، میخواستن یک امضای دیگه از پیغمبر اکرم در جهت عظمتشون هم باز به تعبیر من تثبیت بشین. احتمال ضعیف استحسانی است. در هر حال این کار به حضرت امیر کردن و جبرئیل آمد، این سوره نازل شد که پس اون کسی که سوره به خاطر اون نازل شده کارش این بود که اعطا کرد، خرید خانه این متمکن را و بخشید، اعطا کرد به این مرد فقیر. تقوای خدا را رعایت کرد، در نظر گرفت، یعنی کار خیر، همت به کار خیر داشتن، و صدق بالحسنا، سخن پیغمبر اکرم را هم تصدیق کردن. و لذاست که فسن و یسره لیسرا ما هم او را برای همه خوبی ها آمادهش بکنیم. فسن و یسر رو که یک نکته لطیف اینجا هست، انشاءالله هفته دیگه. اما اونه که بخله، اون ثروتمندی که بخل ورزید و گفت حاضر نیستم که این دادهای خورما رو به این بچه ها بدم، و استغنا، فقط پولداری خودش حساب کرد، و کذب بالحسنا، و سخن پیغمبر اکرم را هم تکذیب کرد. فسن و یسر و حولل اسرا. بنابراین اون چه که وسیله رستگاریست در این آیه شریفه گفته شده، و ارسود نکات لطیف دیگری در این آن هست که انشاءالله هفته بعد بردتون میرسد، که برنامه رستگاری و پاسخ بسیاری از سوالات مربوط به جبر و اختیار نیست از این آیه شریفه استفاده خواهد شد. و نتیجتاً سعی کنیم برای که به نسبت امکانات خودمون و اندازه که میتونیم هم مشکل گشا باشیم و هم تقوا رو رعایت کنیم و هم این که حقی را که میفهمیم اون حق رو عملی کنیم. اون وقت هست در مسیر حق را گرفتیم و رستگاریم. حالا امشب عرصد که شب ولادت با سعادت حضرت زینب علیه السلام است، از اون کسانی که از قدرت فهم ما بالاتر اهل اعطا در راه خدا و تقوا و تصدیق حسنا، از اون شخصیت هایی که از وصف بیرون است عظمتشون و بر برنامه های این چنین موفق بودن، بی بی حضرت زینب علیه السلام. اعطای مال که هیچ، اعطای عزیزانشون کردن، فرزندانشون، برادرانشون و و اون چی که در عاشورا رخ داد واقعا عجیب بوده. و در تمام این مسائل کوچکترین خطوری که مخالف با تقوا باشد در وجودشون رخ نداده و الا چیزی بروز میکرد، عکسش بروز کرده. و ما رأیت من الله، متخیم شاد من الله نباشه، الا جمیلا. و ما رأیت من الله الا جمیلا، یعنی در اون شدت که قرار گرفتن در کوفند و ابن زیاد و شروع کرده به پرخاشگری و بدجنسی و حرفای نادرست زدن، بی بی در مقابلش چی فرمودن؟ فرموده چی داره میگی؟ او یک جملاتی گفت که من نمیخوام جملاتو بگم. بی بی فرمودن ما رأیت من الله الا جمیلا، من از خدا جز خوبی چیزی ندیدم. که این پاسخ سوال مهم است، سوالی است که خیلی مهمه، مشکلات دیگری است. با این بیان بی بی حل همه اونا میشه که یک کمیشه اشاره میکنم و اونه که نکند انسان ظلمی که از ظالم میبیند و یا از ظالم های میبیند به حساب خدا بگذاره، بعد از خدا گلمند بشه که خدایا تو که میتونی و تو که میبینی و این داره با من اینجور عمل میکند و چنین میشود و چنان میشود و این مسائل، و بعد خدا تو چرا جلو نمیگیری و این حرفا. به این معرفت برسد انسان که اینجا دار اختیار است، جای انتخاب هر کسی است به انتخاب خودش، جای اختیاره. قرار بر این نیست که جانیان را خدا جلوشون رو بگیره. لذا بی بی خواستن اعلام کنن همه جنایت هایی که تو کردی و ناراحتی هایی که ما دیدیم، اینا در ارتباط با خدا نیست، اون مانع نشده از جنایات تو. بله میتوانست مانع بشه، مانع نشده طبق مصالح مهمه‌ای که هست در سنت مهلت و در سنت آزمایش از خدا جز خوبی ندیدم. یعنی جنایت شما ستمکاران را به حساب خدا نمی گذارم، از هم جدا میکنم. ما رأیت من الله لکم، جانمون به قربانشون واقعا. و یک دنیا مطالب و معارف از بیان بی بی در این جریان های بسیار بسیار شدید بیان شده است که یک دنیا حقایق رو بیان کردن. قربانشون به واقع شگفت‌انگیز شخصیتی که از ابتدای طفولیت زشت‌های مختلف در راه خدا دیدن، گرفتاری‌های مختلف دیدن، رحلت پیغمبر اکرم و جریان‌های حضرت زهرا مادر عزیزشون و اینا همه رو شاهد بودند، و حضرت مجتبی علیه السلام و بعد جریان عاشورا و بعد تو شدت که از وصف بیرون نیست، تو مجلس نامحرم ها و ابن زیاد و اون اوضاع احوال، و ما رأیت من الله الا جمیل، اصلا از حرف بیرون بسید. جان بقربانش دل همون میفرستیم کنار منقد پاکشون، یک سلام در اون شب بلادت شدیم، یک سلامی عرض کنم بقید السلام علیک یا عقیلت الارض، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا اخت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء، السلام عليك أيتها المظلومة، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.